بسم الله الرحمن الرحیم.
اقول و وقد قال الشیخ ایزن قبل کلامه هازا متصلن به اینجا بود آدیگه اینجا استادیم بله و هازه القوت المرکبت و بین السورت و السوره و بین السورت و المعنا و بین المعنا و المعنا هیه که انها القوت الوهمیت بالموضوع لا من حیث تحکم بل من حیث تعمل لتصل الى الحق و قد جعل مکانها واسطه الدماغ لیکون لها اتصال به خزانته المعنا و سوره و هذا حکم صریح به ان حامل المتصرفه و الوهمیه عضو واحد. اشکال فاضل شارح این بود که شیخ در شفا راجع به این قوای متخیله و متذکره متصرفه اینها همه یک کاسه در باره همهشون گفت که و یشبه ان تکون القوت الوهمیه هیه به عینها ها المفکره و المتخیله و المتذکره این تو تا آخر عبارتش که خوندیم. این فرمایششون در شفا اعتراض فاضل شارح و در این کتاب در اشارات این کارها هر یک رو گذاشت به گردن قوه خاص. در اشفا گفتش که این کارها همون کار قوه وهمه. در اینجا کارها هر یک رو نسبت داد به قوه و این پیداست که ایشون مضطرب است در نظرش و نمیدونه که واقع مطلب چیه. اینها همه افعال یک قوه یا اینکه افعال قوای عدیدن. این اعتراض فاضل شارح بود. همونطور که به عرض رسوندیم باید اون فرمایشی را که بزرگان در فن فرمودن که قوه وهم رئیس قوای حیوانی است، چنان که نفس ناطقه رئیس قوای انسانی است، این رئیس بودنش باید روشن بشه، معلوم بشه که از این رئیس بودن چه میخواهند و اجمالاً بخواهیم گفتار جناب خواجه را به تعبیری که بدون انس داریم که میگیم قوا شؤون یک اصل، اطوار یک اصل، مظاهر یک حقیقت، فروع یک شجره، منفطر از او که بریده از او نیستن، جدایی نیست، ولو این که در مقام تفصیل و تشریح اینها رو از یک دیگر جدا میکنیم، بحثشو میکنیم، اما همه از یک حقیقت منفطرن، جدای از اونی. مثلا میفرمایید که انفطرن نورو من الشجره، این شکوفه از درخت منفطر شده است، از او رسته رویده و اونی که منفطر است معنایش این است که از او بریده نیست، جدا نیست. اگر این گل، اگر این برگ، اگر این شاخه از درخت جدا بشود دیگه قوه نباتی نداره، حیات نداره. اونی که منفطر است به اصلی، به او پیوسته است، به حیات اصل زنده است، به قضای اصل زنده است و به بقای اصل بقا دارد، قائم به اصل است و شؤون اوست، فروع اوست. اینطور به تعبیر دیگر اجزای اوست، مثلا به این نحوه. و این قوا همه شؤون و اتوار و منفطر از اصلا. حالا شما می فرمایید انفطرن نورو من الشجر، این شکوفه، این گل از درخت منفطر شده است و بحث را می آورید درباره این شکوفه، درباره این برگ، درباره این شاخه درخت، ریشه درخت. موضوع بحث این گل، این نوره و این برگ و شاخه و تنه و پوست و اینها، مثلا تک تک اینها. شما عضوی را از درخت جدا کردید و اسناد می دهید به درخت، و حال این که درخت از این پوست جدا نیست، یک نحوه جدا کردنه، یه جور ذهن اعتبار می کنه. مثل این که بحث درباره مثلا چشم زید است، از زیدو من هوبه، خود زید من هوبه، دیگه زید جدایی از چشمش نیست، چشم هم جزء زید است. اما در این حال بحث درباره چشم زید است که چشم زیدی را لحاظ می فرمایید و اضافه می فرمایید به زید. بحث درباره چشم زیده. برگردن از ما سوال کنن زید کیه؟ مگر جدایی از این چشم، غیر این چشم، چشم جزش نیست؟ یا هست. و چشم زید، بست از چشم زیده چگونه هست؟ هم تفریق می فرمایید، بله، و در این حال که جدا می فرمایید، تجزیه می فرمایید و تمیز می دهید، باز انتصاب می دهید به کلش. و همین معنا را در توحیدم پیاده می فرمایید. شاید آدم مثلا به کارهای خود آگاهی نداشته باشه، یه مقدار که برگشت کنه بعد میبیند که نخیر، در توحید هم این کار رو میکنه. یک جا میخونی که لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، لهو، بعد برگردن از ما سوال کنن که این لام لهو، این ملک و جده و اضافه و انتصاب اعتباریه، مثل این که المالول زیدن الجلول الفرس، اینطور لامه، یا این لام نسبت حقیقیه، نسبت فعل به فاعله، معلول به علت، این لهو انتصاب و نسبت واقعیه، نه نسبت اعتباری که حالا امروز این کتاب لزیدن از دست او فردا گرفته بشه بشه لامرن. این لام ها اما به خلاف اون لام واقعی که قیام معلول است به علت، فعل است به فاعل. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، شؤونن، مظاهرن، آیاتن. لفظ آیات چقدر شیرینه، آیات هستن. باز هم میایید وقتی درباره تک تک اینها صحبت میفرمایید. موضوع بحث راجع به طبیعت، راجع به شجر، راجع به بحر، برز و راجع به کواکب، راجع به چه و موضوعات علوم گوناگون که اشخاص را و اینطور. مثل اینکه در طب میبینید که تفنن میشه در رشته های گوناگون، بله، که همه اعضاب و جواره آنچه که بعد این آقای پزشک، این یکی درباره چشم، اون یکی درباره گوش، مثلا اینها همه راجع به انسان است. ما یک نحوه جدا میکنیم این اعضا و جواره را ممتازن از انسان میبینیم و اضافه به انسان میکنیم. این کارها اینطور. اینجا این قوا را که میگیم وهم رئیس است و نفس ناطقه رئیس این قواست، معنای رئیس اینه که این اصلیست، این کلیست که اونها شؤون او و منفطر از او هستن و بریده و جدای ممتاز هازا و زاکه و زالکه متفرجه از یک دیگر نیستن که بریده باشن از هم. اینها از یک اصل رستن، منفطرن، شؤون یک حقیقتن. و اونی که مثلا برگ درخت رشد میکنه قوه نباتی داره، قوه قاضیه داره، قوه نامیه داره که تنه درخت داره. همین قوا را اون گلش داره، همین قوا را اون پوستش داره، همین قوا را این ریشش داره که همه در خدمت همه هستن و این قوا در همه تنیده هست، دویده هست. قوه نامیهی که روح مثلا نباتی که رستنی ها دارن و همچنین بفرمایید در قوه حیوانی، قوه حیوانی بصری که او داره شأنی از شؤون وهم است که رئیسه و ذوقی که داره، لمسی که داره، اینها همه شؤونش هستند که به عرض رسوندیم به تعبیر شیرین شیخ در شفا. این بحث را خیلی محققانه، عارفانه، عالمانه، خیلی بحث عرشی، حکمتون عرشیه پیاده فرمود که ادراکات حیوان همه وهمیون و ادراکات انسان همه عقلیون که لمسش عقلیون و ابصارش عقلیون. لذا میبینید که انسان به ادراک مبصرات، جزئیات، محسوسات منتقل میشود. از این ادراک مثلا یک امر جزئی منتقل می شود به کلیش، چون عوالم از یک دیگر بریده نیستن، از یک دیگر حکایت می کنن، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، اینها از یک دیگر بریده نیستن. سالک، سائر، مسافر، طائر، اگر اهل پرواز و طیران باشه، عرصه برای او، میدان برای او بازه. و چون عوالم از یک دیگر حکایت می کنند، خداوند سبحان انسان را طوری آفریده است که از هر موطنی می تواند به مباطن و مواضع دیگر چه قبل از او و چه بعد از او پی ببرد. این که می بینی انسان های کامل پی می برند، این طوریه که او در هر مقامی که قرار گرفته، چون یک حقیقت است، یک پیکر است و همه به هم پیوستند، در این مقام قبلش رو میخواند، آنچنان میخواند که اشاره‌ای در مباحث پیش کرده ایم که این طور که قرآن کریم را باز میفرمایید و منطق وحی جناب خاتمی که دیروز بود، حکایت حضرت نوح کی را بیان می فرماد، تمام جزئیات را مثل این که خودشون بله ناخدای کشتی نوح بود و تمام جزئیاتش را، تمام وقایع و حوادث را همه را ایشون نوار گرفته بود، ضبط کرده به مشاهده به رأس العین یک یک را، که اگر خود اون زمان الان مثلا پیش بیاد همین هست، راجع به حضرت ابراهیم همین طور است، خلیل الرحمن و وقایع دیگر، و راجع به اسرار بعدیش همین طوره که به تعبیر حضرات عرفای شامخ که مثلا انشالله مصباح الانس مباحثش که می کنیم، می رسیم به این حرف که می فرمایند که انبیا وسائط فیض الهی، انسانهای کامل، مبین حقایق اسما هستند. این اسما از اسما لفظی ازلالن، از ازلال بروید به اعیان، اینطور که مبین حقایق اسما هستند. و همین مبین حقایق اسما را فیلسوف الهی میفرماید که بله، که فیلسوف کامل امام است. بله فیلسوف کامل امامه، بله اون فلسفه علم به حقایق اشیاء است. منتها لفظ فلسفه مثل لفظ دکتر مثلا زمان ماست، یه دکتری طبیبیه در یک رشته زحمتی کشیده، بیدینم هست. یک دکتر هست در همون رشته زحمت کشیده، خیلی الهی هم هست. این لفظ دکتر مشترک، دکتر لفظ خارجی فرانسوی یعنی دانشمند، این لفظ دکتر یعنی دانشمند فعلا اطلاق میشه هم بر آن طبیب، بر اون پزشک طبیعی دهری و هم بر اون طبیب الهی. فلسفه هم، فیلسوف هم، فلسفه هم در زمان پیشین همینطور بود. یه آقای فیلسوف بود، در چه فن؟ مثلا زمین شناس بود، گیاه شناس بود، ستاره شناس بود، بودن اینها همه. یکی دیگر هم فیلسوف بود در فلسفه زمین شناسی، گیاه شناسی، ستاره شناسی، اونم بود. اون آقا منکر بود، این آقا الهیه. و این فلسفه و فیلسوف مثل دکتر امروز مشترک بود بین هر دو. و آمدن اون لفظ فلسفه و دکتر و فیلسوف اون منکر را ای را سرایان دادن که هر کی دم از فلسفه بزند و فیلسوف بگه چطور اینها، بله احکام اون سر این آمده، مثل اینکه احکامی دکتر کجایی رو بر سر اون دکتر کجایی بیاوریم، این طوری شده. و الا به تحقیقش که برسیم میبینیم که به سرش که برسیم میبینیم قرآن و برهان و عرفان از یک دیگر جدایی ندارن، جدایی معنا نداره. اون که جناب استاد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه فرمودن که رد فلسفه دشمنی با فلسفه ظلم عظیم است، در نوشته هاشون آوردن این رو میفرماید، چون فلسفه علم به حقایق اشیاست. اون آقا میفرماید انسان، انسان به فعلیت رسیده کسی است که مبین حقایق اسماست، اسما یعنی اسما تکوینی. این آقا میفرماید که فلسفه علم به حقایق اشیاست، لفظ عوض شده، معنا یکی است. اون به عرفان و شهود یافتن فرمایشی داره، این به برهان و منطق فرمایشی داره که نتیجه هر دو یکیه و نمیشود که حقیقت خارج از قرآن باشه، چون قرآن متن حقیقته. باز که بفرمایی میبینید قرآن و برهان و عرفان با یک دیگر دشمنی ندارن، یک چیزن، یک حقیقتن، یک واقعیتن. اینطور بله قرازم حالا مقداری دور شدیم. اون ریاست نفس ناطقه نسبت به این قوا، ادراکات همه عقلیه، حتی لامسش هم عقلانی جان، نفسانی جان، نطقی جان، اونجا در حیوان وهمی. و ما در مقام تشریح تفصیل این قوا را یکی یک سان میدهیم و راجع به هر یک صحبت میکنیم. حالا در اینجا که راجع به مواضع قوا، افعال قوا طوری سان میدهیم، از این بیشتر عرض نمودن و سان دادن در تشریح، در تشریح که خیلی، برای که اونجا میخواییم پرده های چشم را، مثلا اونجا میخواییم در باره جعبه گوش، تبله گوش، سماق گوش، بله مثلا ترکیب گوش و هاکذا، اونجا که به کلی در مقام کسرتیم که اصلا در بدن جسمانی مادی قرار گرفتیم و داریم اینها رو تشریح میکنیم. بعد از اون که به بدن روح دادیم میبینیم این ترکیب، ترکیب تلفیقی نیست، ترکیب انضمامی نیست که چیزی پهلوی چیزی قرار گرفته. بعد میبینیم میشه بعد یک هویت، یک حقیقت که بدن هست مرتبه نازله نفس، یعنی این شخصی که داره راه میرود روح متحرکه، این شخصی که اینجا نشسته روح متجسده، و اینی که داره مثلا حرف میزنه روح متکلمه و هاکذا، که روح، نفس، عقل آمده، بله متحقق و متجسد شده، بله اینطوره، به این صورته. به لا جسم به صورت به شرط لا منقطع از نفس، اون که حرکت کجایی و ادراکات کجایی نداره، که بدن مرتبه نازله نفسه. و اون بیان دیگری که مثلا شبیه همین حرفه، همین فرمایشه، تو کتابهای استوانهای معارف میخوانی، مثلا در بحر المعارف جناب عبدالصمد همدانی، مولا عبدالصمد همدانی، فقیه عظیم، عارف بزرگوار، سالک متبحر و مستقیم و با عزم و همت و مرحوم ملا عبدالصمد همدانی. بله مثلا بحرالمعارف شو که میخونی بله میفرماید به چه خوشم فرمود همین حرف هاست اون تا به زبان فارسی و روشنتر و پیادهش کرده اینها که عقل است که خودش را در همه جا نشون میدهد. عقل است و این حرکات که میبینی و این نظم که میبینی و این اراده و اختیار که میبینید این وحدت سن که میبینی و این همه که مشاهده میفرمایید هر دم از این شاخ بری میرسد هر دم از این باغ بری میرسد تازه تر از تازه تری میرسد عقل است که دم به دم پیاده میکند. حالا این حرف رو بفرمایید به کتب و زبور پیشینیان که اونها اصلا مبدع عالم رو میگفتن عقل. الان چطور ما میگیم مثلا واجب الوجود میگیم حق سبحانه میگیم خدای متعال به زبانهای گوناگون؟ اصلا پیشینیان اقدمین مبدع عالم را خداوند سبحان را میگفتن عقل. عقل میگفتن یعنی خدای متعال. اینطور بعدها آمده یواش یواش در کنار این اصطلاح بین ریاضیدانان متوقل در توحید لفظ واحد شیوع پیدا کرد که می گفتن واحد یعنی حق سبحانه هم. این تو اون اینها هم همه مآخذ در گفتارشون داریم که بعضی از این مآخذ رو از در اون یه جزبه یه رساله‌ای هست وحدت از دیدگاه عارف و حکیم نوشتیم تون 11 رساله هم چاپ شده یه مقداری از این مآخذ رو پیشینیان داشته بودن کیها و در چه کتاب عنوان کردیم. بله می فرمودن واحد یعنی حق سبحانه ریاضیدانان و همون فن خودشون. اونها به فن خودشون عقل می گفتن یعنی خدا، اینها واحد می گفتن یعنی خداوند. بعد آقایان اهل عرفان اسلامی ما نوعاً اینها حق میگوین یعنی حق سبحانه میگوین حق. و بعد آمده دنبال یه لفظی که بهتر مثلا از واحد و از عقل و از حق و اینها بتونن پیدا کنن، گرچه متأخرین در همین دو لفظ دیدن یکی وجود یکی حق، آمدن وجود را یافتن، لفظ وجود را که وجود خیلی معنای وسیعی داره برای این حقیقت عالم که همه به او قائمن و بسیط هست و لفظی که بتونه مرآت او باشه تا اندازه‌ای، گرچه معانی هرگز در حرف ناید که بحر قلزم در ظرف ناید، وجود را اختیار کردن. و ساین الدین علی ابن ترکه در تمهید القواعد می فرماید اگر لفظ بهتری پیدا کردید ما نیافتیم، ما قید از این دو لفظ اول وجود که خیلی وسیعه ثم حق که مشابه وجوده، اگر لفظ دیگری یافتید که او را پیاده کند چه بهتر. و دیگران مثلا می فرماین حقیقت الحقائق خیلی خوبه، خیلی از حکمای الهی او را اسم می برن مبدع عالم را به حقیقت الحقائق، خوب حرفیه مثلا. حالا شاید بفرمایید که الله چطوره؟ البته الله خوبه، ولیکن الله را به کافی بیایید ببینید چطور. امام صادق علیه السلام فرمود الله و تبارکه و تعالی سه اسمن و سه اسمن برای اون حقیقت و اول اسمی که از اون حقیقت صادر شد و بروز کرد و ظهور کرده الله و تبارکه و تعالی و فرماشات دیگری که در باره الله باید اونها را به مقدار اسفار الهیاتش دو بحث، یکی مبدع واجب و دوباره اون الوهیت مدبر بودن رب العالمین بودن، بله اون یه حرفیست دیگر وصف عنوانی الوهیت لله الحمد لله الله رب العالمین بودن حرف دیگره. باری که میبینید میفرماین عقل است که در همه جا پیاده شده به مظاهر به اطوار به مجالی به شعون و باز واقع فوق این حرف هاست. میگیم موج میگیم زل و نداشتن لفظ. اون آخر اوصاف الاشراف جناب خواجه را هم ببینید، همین شارح کتاب ما را شارح اشارات را آخر اوصاف الاشراف را هم ببینید، یه وقتی انشاءالله تعالی به جایی رسیدید که در هیمان افتادید شدید مثل ملائکه مهیمی، لفظی نداری بل مات و مبهوت جمال دلارای حسن مطلقی، خوشا به حال شما، تو بالکم حسن و معاب. و میبینید هیچ لفظی نمیتواند این واقعیت رو ایفا کنه، چه بهتر اون خیلی مقام شامخیه. بشوید از ملائکه محیمین در اون مقام، در مقام حیمان. بله، حالا به کتاب برگردیم. میبینید که اونی که رئیسه، نه اینکه جدا جدا بوده باشن، مرعوس از رئیس، اینها هم منفطرن از رئیس. و جناب فاضل شارع اینجا که شیخ اینها را یکیت بیان کرده، به صورت تشریح و اماکن قوا داره، و اونجا که فرموده به عنوان رئیس بودن که اونها شؤونش هستن و همه عمل یک حقیقتن، ولو اینکه در هر مظهری طوری خودش نشون میدهد. تقریبا مثلا تنظیرن به عنوان مثال اینطور در نظر بگیرید که این آفتاب دارد میتابد و به شیشه های گوناگون میتابد و این شیشه ها اشکال و الوان مختلف دارند. یک آفتاب میتابد در این اشکال و این الوان، این طرف رو که نگاه میکنیم میبینیم آفتاب نور داده به اشکال مختلف، به الوان مختلف. اونی که رئیس و نور داده و خودشو نشون داده، اون یک نوره. و همین معنا رو هم باز بالاتر ببرید که اعیان، اعیان موجودات، اعیان، اعیان ثابته، همه اعیان همه شیشه های گوناگون بود، تابید در او پرتو خورشید وجود. هر شیشه که سرخ بود یا سبز و کبود، خورشید در او بدان چه او بود نمود. این طوریه. خب حالا کتاب، این اشکالی را که شما فرمودید اقولو و قد قال الشیخ ایزن. خب این حرف را که اینجا دیدید، این حرف را که اینجا نقل فرمودید از شفا، و اینجا عبارت شیخ را دیدید این طوره، در این مقام از شفا نقل فرمودید اون طور، و عبارت شیخ را میبینید این طور، بعد فرمودید اون چیه و این چیه، اعتراض شما. و قد قال الشیخ ایزن قبل کلامهی هازا متصلن به، این دیگه متصلن به اینا دیگه از این تعبیرات شیرین بله آخوندی خود، متصلن به همین دم دستش. آخه اون صفحه قبل و فصل قبل نبود که شما این عبارت اینجا رو خوندی در شفا نقل کردی؟ این کلام متصلن به را قبلا نقل کرده بود یه خط پیش، اون رو نگاه نفرمودی که شیخ چه گفته که این اشکال برشون پیش نیاد. وقد قال الشیخ ایزن قبل کلامه هازا متصلن به، اینطوری فرمود، و هازه قوت المرکبت بین صورت و صورت. این قوه مرکبه فرمودید کیه؟ متصرفه، متخیله، متفکره. اینطوری بود دیگه، برای اینکه همین متصرفه دو وصف داشت، اگه وهم رو به کار بکشه متخیله، عقل به کار بکشه متفکره یا مفکره، فرق نداره به لحاظی. پس این قوهی که متصرفه، متخیله، متفکره هست، این آقا المرکبتو به صورت فاعلی مرکب است، المرکبتو ترکیب می کند بین صورت و صورت و بین صورت و المعنا و بین المعنا و المعنا. بله اینطوری بود دیگه، در وسط قرار گرفته، در اون مقدم دوده قرار گرفت که هم به خیال، به خزانه حس مشترک دست داره، هم اون طرف به حافظه و به وهم و اینها، به همهشون دست داره، در همه جا سریان داره. منتها همونطوری که شیخ فرمود سلطان فعلش، اونجا که تخت برای او زدن، اونجا که خانهشه، ادارهشه و جای کارشه، ولی اونجاست به الان همه قوای تلگرافی او هستن که به او میرسانن و خودش با همه دست دارد و بر همه مسلط. این الفاظ، این تعبیرات جدایی را، تفرقه و امتیاز و بریدگی و گسیختگی را نرسانه. حالا به هذه القوه مرکبه کذا و کذا بیدتو بالموضوع، بالموضوع، کتاب نون غلط نباشه، بالموضع نباشه. بله چون کتاب ما بالموضع هست، غلطه. هیه که انها القوت الوهمیت و بالموضوع، که به این عبارت میفرماد هیه این قوا که انها القوه الوهمیه این موضوعن یه چیزن، قوه واهمه هست که قوه وهمیه هست که واهمه است، قوه وهمیه است که حافظه است، قوه وهمیه است که متصرف است و خیال است و حس مشترکه. منتها به عرض رسوندیم که چون سلطان فعل قوه وهم که رئیسه، اون مهمترین کارش فرمودی چیه؟ ادراک معانیه؟ بله ادراک معانیه، اون مهمترین شریفترین کارش، ولو اون انطباع در حس مشترک هم کارشه، تعبیه نمودن در خیال هم کارشه، ترکیب نمودن در موتن مصرف هم کارشه، انبار زدن معانی جزئیه در خزانه حافظه هم کارشه، اینها همه کار اوست. اما اون کار مهمی که او انجام میده چیه؟ بله ادراک معانی جزئیه است، نه اونها کارش نباشن. لذا در اون موطنی که خوب ادراک معانی جزئیه میکنه، سلطان این کارش در اون موطنه، فرمودید اون در مؤخر دوده هست، بطنه وسطه، که اسمشو گذاشتی قوه واهمه. یعنی این قوه واهمه موطنیست از دوده، از حس، از بطن وسط که سلطان قوه وهم در اونجا، فعل وهم در اونجا خودشو خوب نشون میده. و ما اسمی از همین وهم اشتقاق کردیم، فعل وهم که واهمه هست، ای مدرک معانی جزئیه است، برای این موطن خاص نهادیم که خود واهمه منهیه، بله شأنی از شؤون وهم، که وهم رئیس همه است، حتی واهمه مدرک معانی جزئیه یکی از شؤون اون، منتها خیلی اون فرد آلالشه و اون تختشه، اون کار مهمش اونجاست. این تو هیه کأنها القوة الوهمية بالموجو لا من حیث تحکم، بله لا من حیث تحکم، این تحکم رو زمین به کی برگرده؟ به هذه القوة، به این قوة مرکبه. این مرکبه من حیث تحکم، نه اون حکم، حکم خود وهمه، بله من حیث تحکم نه، بل من حیث تعملو لی تحصیل الان حکم، عمل میکنه، جمع میکنه، میآوره، همه رو سان میده که قوه اینها رو میاره در پیشگاه مثلا رئیس، حالا میاره و پیشگاه رئیسش که قوه وهمه. اینا الفاظیست که به ظاهر خیلی مفید، اون موصل معنای واقعی نیستن، میاره پیش او، جدایی نیست که رئیس در یه خونه نشسته اینها بیرون بلبن، بله او رو بیاورن، دو طرف رو مغزی علیه ما رو بیارن، مدعی رو، بله مدعا علیه رو بیارن پیش، اینطوری نی، خود وهم که میخواد اونها رو احضار کنه در این موطن قوه مصرفه، به وسیله این قوه که از شؤون و اتبار اوست و منفتر از اوست حاضر میکنه. حالا حاضر میشه، ثم نگاه میکنه رئیس درباره این دو امری رو میگه نخه، این رنگ غیر از این طعم و مثلا این کیف غیر از اون بعد حالت چگونه است، حالا اینجا حکم میکنه. و اینی که میآورد تا وهم حکمش رو بنماید، این کار این قوه مرکب متصرف است که بل من حیث تعمل و لتصل الى الحکم. و همونطور که در ظاهر مشاهده میفرمایی که مواضع قوای ظاهری هر یک جاییه و هیچ کدومشون از یک حقیقت گسیخته نیستن، چنانچه فعل همه رو نسبت میدهی به یک شخص، به یک انا که من دیدم و گفتم و من شنیدم و رفتم و من و من همه من تعقل کردم، تمام اتوار حالاتش رو به یک انا نسبت میدهد. اینجا هم همینطور، ولو اینکه اماکنشون مختلفه، وقد جوئل مکانوها، یعنی مکانی قوه مرکبه، وقد جوئل مکانوها واسطه دماغ، بله در وسط قرار داده شد و واسطه تدما که در اون دوده هست و در مقدم دوده. جز این که حاجه تعبیر فرمود به واسطه، بعضی از نسخه ها واسطه را تغییر دادن به وسط که وسط الدماء اون لطافت گفتار حاجه را اسقاط کردن و خیال کردن که باید وسط باشه، ناسخ مثلا به اشتباه واسطه نوشته، حاجه واسطه فرمود. نسخه های تصحیح شده برای زیر دست اساتید همون واسطه است و جهتش اینه که واسطه اون عقد، اون عقد گردن بندی که اون دانه درشتش که در که واسطه تو قلاده میگوین، قلاده میگوین، اون دانه درشتش که در وسط قرار داده شد در چینش، این او را میگوین واسطه، واسطه قلاده. و اینجا چون ترتیب قوای باطنه به حسن نظامشون و علم اتم عنایی حق سبحانه طوری قرار داده شد که باید این قوه متصرفه واسطه القلاده باشه که در وسط قرار بگیره، به قوای این طرف به حس مشترک و خیال، به اون طرف به واهمه و حافظش تصرف داشته باشه، در وسط قرار بگیره. زیباییش اینه که در وسط قرار بگیره تا به هر طرف مشرف بوده باشه. اسم اون در وسط قلاده را که واسطه میگوین، جناب خواجه هم همون تعبیر را در اینجا آورده، واسطه‌ای که وسط را برساند با زیبایی موقعیتش و اون نظم و اون حسن نظم و نزد چینشش و ترتیبش واسطه است. و قد جوهل مکانوها این قوه واسطه تا دماغ لیکون لها اتصالون به خزانته معنا، بله به باطن و صورت به این طرف به سوی حس مشترک. و هازا حکم صریحون، این فرق حالا آمدیم به بنده اینجا عرض کردم که خاجی می تعبیر کرده مکانه ها، اشتباه لفظی، شیخ عبارت شیخ داره نقل میکنه، بنده عرض کردم جناب خاجه فرمود واسطه لفظ خاجه تعبیر شیخ از شفا. خب حالا این عبارت شیخ، جناب شیخ تمام شده، شما چطور این عبارت رو ایشون یک ساعت پیش از اون متصلن به همین کلام فرموده بر توجه نداشتی؟ حالا فرمایش خاجه و هازا حکمون صریحون به ان حامل المتصرفه، که متخیله متفکرن فرمودید هست، به ان حامل المتصرفه والوهمیه عضوون واحدون، حاملش عضوون واحدون، وهمیه که بله واهمه مدرک معانی جزئی بوده باشه، و این متصرفه حامل قوایشون، هر دو هستن عضو واحد، حامل این دو قوه، عضو واحد کی باشه؟ دوده، بطن بشر، این جسم واحد که حامل هر دو قوه هست، منتها مقدمش هست این عضو واحد که این بطن بشته، مقدمش هست جای متصرفه، مؤخرش هست جای وهمیه. حالا دنبال گفتار خواجه، و مذهبه ان القوه الواحده بالآلت الواحده لا تفعل فعلین مختلفین. بله حالا الان خودش میفرماد که میفرماد اینها جناب فاضل شاره، اینها مطالبی نیست که بر شیخ پوشیده باشه. بله آدم داره حرف شیخ رو نقل میکنه، دست به کتابی او به عباراتشون، هرچی کتاب سنگین تر، هرچی کتاب خیلی احتیاط میخواد، ولی به حدیث برسی احتیاط بیشتر، به قرآن برسی احتیاط فوق‌العاده، و احتیاط میخواد، دهنه کیه، کلام کیه، اینها چیزی نیست که بر شیخ پوشیده باشه. و شیخ میفرماید که قوه واحده، آلت واحده، دو فعل متضاد، متقابل، متغایر، تضاد معنی هم متغایر صادر نمیشه. قوه واحده، آلت واحده، دو فعل متغایر معنا نداره و میبینید که از این قوه واحده وهم دو فعل متغایر صادر میشه، هم تصرف میکنه و هم ادراک معانی جزئی میکنه، باید دو آلت باشه و اینجا هم دو آلته، دو آلت در عضو واحد چه منافات داره؟ عضو واحد، جسم واحد، بطن بسط باشه، این گوشش، این طرفش به سوی حس مشترک مقدم این بطن بسط آلته، که آلت چه باشه؟ اون روح بخاری مشبوبه در مقدم این حد بشر، این روح مشبوبه در مقدم آلت تصرفش باشه، ترکیبش باشه، اون روح مشبوبه در مؤخر حد بسر، بطن بسر، دوده، آلت ادراک جزئیش بوده باشه، که قوه واحده ایل وهم به دو آلت که روح مشبوبه در مقدم بطن بسر و روح مشبوبه در مؤخر بطن بسر در عضو واحد که بطن بسطه دو کار انجام بده. و شیخ میدوند که قوه واحده در آلت واحده دو کار متغایر انجام نمیده. و مذهبه ان القوة الواحدة بالآلة الواحدة، فرمودین آلت واحده چی الان؟ بله، آلت واحده بالآلة الواحدة لا تفعل فعلین مختلفین، مثلا به بطن اوسط، بطن اوسط درست آلت واحده است اما در دو موضعش، دو قوه، دو روح در دو جا مسبوبه. لا تفعلوا فعلین مختلفین، فاذا صدور فعلین مختلفین که یکیش باشه الادراک، هم الادراک و تصرف المستره و هو جسم واحدون که همون بطن اوسطه، یدلو الاشتمال ذالک الجسم که بطن اوسطه، علا قوتین مختلفتین، یک روح مسبوب در مقدمش و یک روح مسبوب در مؤخرش، اون مقدمش برای اون فعل تصرف، اون مؤخرش برای اون فعل ادراک. قطعا و هازا شیئون لا یمکن ان یذهب علی مثل شیخ، که ایشون متوجه به این حرفا نباشه، ولی اونجا آمده گفت همه از یک خوبن، اینجا آمده داره به کثرت گفت هر یک به هر یکی، بله به صورت تفریق و تفسیر اینها چطور شده، اونجا از همه از یک قوه، اینجا هر فعلی برای زمان، حرف اینه، حالا در مقام تفسیر و توجیه و تشریح حرفی زده میشه، حرفیه. و اونجا که شیخ فرمود هیه که انها اینها هستن، بله هیه که انها جنبه رئیس بودنشه و به لحاظ مظاهر بودنشه، و شیخی که میداند امری نیست که او این حرفا براش پوشیده باشه، از قوه واحده در موطن واحد افعال متغایر صادر نمیشه، پس دوتا حرفش متغایر نیست. اونجا که فرمود هیه که انها، یعنی همه شؤون یک نفس، یک قوه، اینجا که فرمود همه را یک یک جدا جدا اسم برده، بله یک قوه واحد از یک آلت واحده نمیتواند که افعال متغایر از خود ابراز کنه، اظهار کنه، مظاهر مختلف، مباطن و مواضع مختلف میخواد، وچه جمع این دو فرمایشش اینه و هیچ تغایر هم نداره. فاذن لیس مراده من قوله الوهمیه هی به عینها المفکره و المتخیله و المتذکره ان جمیعها به ذات واحده، به ذات به حسب، بله اینها جمیعها به ذات یکی نیستن، اینها به لحاظ اون رئیسشون که شؤون او هستن و همه قائم به اون لحاظ واحده. و کیفه و المتذکرت التي هي الحافظه علی ما ذکر من قبلو، یعنی شفا از شفا شیخ نقل کرد، علی ما ذکر من قبلو که گفت حاضر قوه که حافظه باشه تو سمع ازم متذکره، بله یا الان ما ذکر من قبل و الان بالا چند صد پیش بحث پنجوز نقل کردیم، لا شک این متذکره فی انها الخازنه، چرا؟ لا شک، برای اینکه به عبارت شیخ که الان ما ذکر من قبل و پیش درست دیروز نقل کردیم گفت و حاضه القوه که حافظه باشه، عبارت شفا بود، فرمود به حاضر القوه که همون حافظه هست، تو سما ایزن متذکره. پس حافظه تو سما ایزن متذکره، معناش چی میشه؟ معناش میشه این که این حافظه فی انها، یعنی حافظه الخازنه التي موضعها مؤخر دماغ. خب اونجا فرمود به کیفه، و ملاحظه های عبارت رو الان نصف سطح خوندیم، به کیفه و المتذکرت التي هي الحافظه، حافظه در کجا قرار گرفته فرمودی؟ در مؤخر دماغ، یعنی از حد بسط، بله از دوده در میدیم دیگه، دوده مقدم و مؤخرش جای متصرفه بود و واهمه. حالا رفتیم به مؤخر دماغ. مؤخر دماغ بسن تجویف سوم. در تجویف سوم که مؤخر دماغه، اونجا فرمودی جای حافظه، منتها بطن مقدم تجویف سوم اینطور بود دیگه، مقدمش که آخرش فرمودید خالیه، به اون معناتون سلطان قوهی در اونجا نیست، که بطن مقدم تجویف سوم جای حافظه بود. و همین حافظه رو شیخ فرمود که تسمى متذکره و ذاکره ایزن کیفه و المتذکره التي هی الحافظه، که در مقدم تجویف سوم بطن سوم قرار گرفت. الان ما ذکر من قبلو که باشید درست پیش نقل کردیم که شیخ فرمود و حاضر القوه تسمى ایزن متذکره، لا شک فی انها الخازنه التي موضعها مؤخر الدماغ. خب این عبارت شیخ، این عبارت شیخ در شفا فرمود که این متذکره جایش مؤخر دماغه. بله شیخ صریحا فرمود این متذکره که همون حافظه است جایش مؤخر دماغه. همین عبارت شفا در همین موطن فرمود متصرفه و واهمه جایشون واسطه تر دماغه. خب اما شیخ خودش اینجا به صراحه می فرماید جای اون دو واسطه تر دماغ، جای متذکره مؤخر دماغ، یعنی بطن مقدم تجویف سوم. اما ایشون در این حال می گوید که همه به ذات یک چیز و به اختلاف اماکن و آلات و اینها احتیاج نیست، پس چرا متذکره را صریحا در همین جا شفا فرمود اون جای دماغ، و متصرفه و واهمه را صریحا فرمود واسطه دماغ. از ببین شیخ در این حال که فرمود رئیس وهم است و اینها همه فروع او هستند، رئیس در اعمال اعمال گوناگون از این فروعش مباطن خاص میخواد که تصریح گفتاری اون. خب پس علتی موضعها مؤخر الدماغ، اینو بر چی گفته؟ یعنی درباره او گفت مؤخر الدماغ، اما اینجا راجع متصرفه و واهمه گفت چه؟ واسطه دماغ. پس این در این دو گفت واسطه، در اون یکی گفت مؤخر، یعنی این رئیس با این قوایش آلات، بله مواضع آلات و مواضع گوناگون میخواد که قوه واهمه از آلت واحده دو فعل متغایر، چند فعل متغایر صادر بشه راه نداره. و لیس بالاتفاق هی الوهمیت و بذات. این بذات چی معنا میفرمایی؟ بذات یعنی بلا واسطه. که و لیس بالاتفاق هی الوهمیه، ما بیاییم بگیم که اینها همهشون بالاتفاق هی الوهمیت و بذات، نه بذات وهمیه نیستن بلا واسطه. چرا واسطه میخواد؟ اینها همهشون شؤون وهمیه، اما نه اینکه بذات بلا واسطه بوده باشه همه وهمیه. به لحاظ این اماکن اسم خاص برای هر قبه گذاشته میشه، همونطوری که به ظاهر میفرمایید چشم مبصره یعنی نفس، و گوش است که مستمع سامع مستمع عین نفس و هکذا. چطور اینجا یک بار میفرمایید لسان است که ذائق است، ثم برمیگردید میفرمایید عین نفس؟ در باطن هم همینطوره. پس اینها مثلا قوه زائقه آمده به واسطه آلت زائقه شد، واسطه در بینه، و نفس هم که زائقه شد آلت در کار، واسطه در کار به این صورته. نه اینکه بخوایم آلات را برداریم و همه را یکی کنیم و یک نفس و یک قوه در یک آلت، افعال متغایر راه نداره. همینطور من عرف نفسه فقط عرف رب. تو کتاب ها میخونید، درسشو میخونید، الحمدلله و خداوند به ما به شما توفیق عنایت فرمود، در کنار سفره الهی نشستیم، در حوزه علمیه صادق آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین هستیم و چون لیاقتی رو خدا به ما داد دست به کافی دراز کنیم، به قرآن دراز کنیم، به تفسیر دراز کنیم، به ما لیاقت داد رو به قبله بایستیم، به سجده برویم. اینا ذالک فضل الله یوتیه من یشا، و سید در ملکوت عالم کنیم انشاءالله، در کلمات وسایت فیض غور کنیم. این نعمت، این روزی نصیب من و شما شده. خدا رحمت کنه اخون ملا صدرا را، در تفسیر فرمود که هر پرنده لیاقتی نداره که این نقل نبات رو بخوره. اینها لایق هر پرنده رو میبینید، بعضی خیلی لجن خارن پرنده ها، بعضی خیلی لجن خارن، بعضی خیلی خوش سلیقه هن. بله بله، بنده و جنابالی اون پرنده های خوش سلیقه خداوند بعد روزی فرمون. بله، میبینید که اونها در کتاب ها نوشتن که فرمودن که رب مطلق هم بی مظاهر معنا نداره، بی مظاهر راه نداره. به این حرف رو بیارید در معجزه، هرچند بحثش کتاب در پیش هست و شیخ اینها همه فرمایش برهان پیاده می کند. اینها حکمای متعله الهی قرآنی اسلامی از منطق وحی به اون نبوغ فطریشون بهره گرفتن. رب مطلق بی مظاهر نمیشه، مظاهر میخواد. خداش نور میدهد اما آفتاب میخواد، خداش باران میدهد اما ابر میخواد، دریا میخواد. ولی اینکه اونها هم همه آیات او هستن، فعل او هستن، برکات او هستن، بی مظاهر نمیشه. من عرف نفسه فقط عرف رب، اقرا برق. بل مراد الشیخ من ذالک ان المبدا الذي ينسب الیه تخیل، کلا اون رئیسه، ان المبدا الذي ينسب الیه تخیل و تفکر و تذکر و تحفظ هو الوهم، مبدا هو الوهم، و اینها هستن منفطر از وهم، و اون رئیسی است که بر همه حاکم. کما ان مبدا الجمیع فی الانسان هو الناطقه، بله، و مبدا الجمیع فی الکل هو هو الله سبحانه، مبدا المبادی هو الله، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، فی الانسان هو الناطقه، ولذالک جعله رئیسا. معنی رئیس اینه، اینو میگن رئیس، درسته؟ بله، ولذالک جعله رئیسا، رئیسا حاکما علی الغبل حیوانیه. خب بحث شیرینی بود، خواجه خیلی زحمت کشیده، ما که کنار سفره گسترده و آماده نشستیم اما خیلی زحمت کشیدن. قوله، وقت گذشته به این زودی؟